أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد جلسات رو داشته باشیم. نه توفیق بزرگیه، توفیق جلسات معارفی، این که دوره هم دیگه جمع بشیم از معارف صحبت بکنیم بسیار ارزشمنده. حالا درست و غلطش به کنار، مطلبی که گفتم جمعی که شیعیان دوره هم جمع میشه، دغدغه‌شون اینه که معارفی که خداوند در قرآن مطرح کرده، اهل بیت مطرح کردن، انسان یاد بگیره، بسیار ارزشمنده. باید بابت این خدا رو شکر کنیم که این جلساتی تو کشور زیاد نیست. اینو بدونید کل جلسات دیگه اینجوری کلا تو کشور، تو دنیا کلا تعدادش کمه. خدا توفیق داده اینجا دوستان زحمت کشیدن، وسیله شدن، این جلسات داره برگزار میشه. جلساتی که خصوصا به سفر منتهی میشه، اینها فوق‌العاده قیمتی هستش. و دوستان این که حالا توفیق باشه تو این سفرها باشن، فوق‌العاده ارزشمنده. اونایی که نباشن هم باید سعی کنن دلشون همراه باشه که حتما از سفر و فیوزاتش بهره‌مند میشن. این که آدم ها با جمع معارفی سفر برن ارزش داره دیگه. این اسمش میشه کلاس، اسمش میشه دیگه نمیشه جلسه. یه شما بگید ما وارد یک کلاس شدیم، که این جز آرزوهای ما بود تو شهر از این حالت ها داشته باشیم. این فرهنگ باید تو کشور نهادینه بشه، تو کشور در قالب هیئات هستش که هیئت هم همین بحث هستش. ولی اینکه جمعی معارفی بشه، ذیل بحث‌های معارفی، ذیل یک کلاس معارفی و سفر، اثراتش خیلی زیاد هست. حتما تو این چند تا سفری که توفیق بوده همه با هم رفتیم چشیدید این بحثا رو. کلا عنایات اهل بیت در این جور موضوعات خیلی زیاد هستش، توجه خاص میکنن اهل بیت. طبق تجربه عرض میکنم خدمتتون، یه موقعی ما تنها میریم جایی، یه موقعی حالا با یه سری دوستا میریم، یه موقعی با هیئتمون میریم، یه موقعی نه با منظر معارفی دارید میرید، اینا فرق داره. ایشالله که اهل بیت عنایت بکنن که تا اینجا کردن، از سرمونم زیادیه این عنایت ها. بسیاری از توفیقاتی که تو این جلسه داره میاد، یه بخشی از همون جلسات فاطمیه پارسال هستش، سال گذشته، و به نظرمون اهل بیت خیلی عنایت کردن، یه مقدار جمعمون به جمع داره شبیه میشه. قدر این موضوعات رو بدونیم بهتره، حتما جای شکر این بحثا. داریم نزدیک ایام فاطمیه میشیم، یه بحثایی کردیم در مورد مباحث مع فاطمه. یه جور دیگه میشه گذاشت اسم این کلاس های مع فاطمه رو، میشه در جستجوی مادر، در جستجوی حضرت فاطمه. کلن دنیا برای این موضوع، ما آمدیم به دنیا، این خانم عباسی صحبت کردن اغلبش درست بود، باید بحثای خودم، یکی دو تاش مال بحثای ما نبودش، از زیر دست ما در نرفت، حواستمون بودش ها. بعد اونجایی که در مورد هدف خلقت، من هنوز هدف خلقت رو صحبت نکردم. هدف خلقت رو انتهای بحث حضرت آدم انشاءالله قصد داریم یه مورد اون موقع ها صحبت کنیم. هدف خلقت آبادانی و عدالت و این چیزا نبوده، اونا رو احتمالاً رفتید اگه جای هوش مصنوعی چیزید گرفتید، اونجا ما یه بحثای دیگه داریم. هدف خلقت، ما چرا به دنیا اومدیم، حالا هدف خلقت به کنار، اینکه ما چرا به دنیا آمدیم، حالا اینو در ایام فاطمیه هم توفیق شد اونجا صحبت می‌کنیم. حالا اگر هم شد شاید در اصل حرم امام رضا هم در مورد هدف خلقت صحبت کنیم، چون خلقت به امام رضا رفت زیادی داره، شاید همونجا صحبت بکنیم. یکی از دلایل به دنیا اومدن، نه هدف خلقت، خلقت موضوعش خیلی گسترده تره، اصلا چرا ما دنیا اومدیم، اینو من قرآنی و روایی بعدن اثباتش رو میگم، الان اثبات نمیگم، فقط بهتون میگم محصولش رو بهتون میگم. دلیل به دنیا آمدن ما در جستجوی فاطمه بودنه. ما چرا به دنیا اومدیم؟ ما به خاطر حضرت فاطمه اومدیم دنیا، اینو بدونید، اینو اثباتش رو بعدن میگم بهتون. به خاطر اهل بیت ما به دنیا اومدیم، ما در جستجوی اهل بیت به دنیا اومدیم، نور اهل بیت رو اینجا دیدیم و ما رو فرستادن دنیا. پس تو دنیا اصلا محورشونه، نگاه تو دنیا شما وقتی از دنیا برید اون چیزی که خیلی قیمت داره اینه، چقدر به دنبال امام گشتی، چقدر در جستجوی امام بودی، چقدر در محضر امام بودی، اینا مهم هست. اون که میگن اولین چیزی که میپرسن از آدم نمازه، نمازم یعنی همین که اینا ایشالله صحبت خواهیم کرد. نماز یعنی در جستجوی اهل بیت بودن، یه شیوه است. نماز یه روشه، روش یافتن خلیفه خدا. به خاطر اینه آخر نماز شما به کی سلام میدی؟ به اونی که پیداش کردی. نگم به خلیفه خدا سلام میدی، به خدا سلام نمیدی، به خلیفه سلام میدی. میگی السلام علیک ایها النبی، بعد میگی السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، میگی السلام علیکم. انگار رفتی توی جمع خاصا. تو نماز شما آخرش وارد یه جمع خاص میشید، وارد جمع خصوصی میشید. باطن الله هدف خلقت بیشتر این موضوع. حالا اسم این جلسات هم گذاشتیم در جستجوی این قسمت بخش تزکیهش، در جستجوی حضرت فاطمه سلام الله علیها. چند تا رفتار خدمتتون مطرح کردیم جلسات قبل، یه رفتارم امروز مطرح کنیم. این رفتار خودش 5 تاست. به 5 تا موضوع مقید باشید در روز، 5 تا موضوع رو سعی کنید مقید باشید. اینا رو یه مقدار باز میگم، در مورد اینا شاید بعدها باز بیشتر صحبت کنیم. یکیش اینه در شبانه روز، در شبانه روز سعی کنید 5 تا موضوع رو داشته باشید. اینا حالت سلاح هم دارن، فقط ذکر نیستن. 1، بعد از نماز صبح حتما 7 مرتبه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگید، ولی تون تون لا حول ولا قوة الا بالله، جدی نگید. فقط میخوام بگم، فقط میخوام بگم از سرباز کنی یه چیزی گفتیم و لا حول ولا قوة، طول میکشه، یه چند دقیقه طول بکشه، با صبر و متانت و حوصله و به اندازه خود نماز صبح طول میکشه. 7 تا لا حول ولا قوة میخواید بگید، چجوری میخواید تون تون بگید. بعد این مهمه در روز، دلایل مهم بودنش بهم. این ذکر جزء اذکار بسیار مهمه. این ذکر این سلاحه، یه سلاح خدا یه سلاح داده دستتون، به عنوان سلاح کار میکنه. خاطر این اول بعد نماز صبح به خاطر میگم بگید. اینایی که میگم همش روایت ها، بر مبنای روایت این 5 تا توصیه رو داریم. دومین موضوعی که تو روز حتما انجام بدید، 100 بار صلوات حتما بفرستید. اللهم صل علی آل محمد و عجل فرجه. باز اونم تون 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 اللهم صل علی، اللهم صل علی، اینجوری خورده نخورید چیزش، درست صلوات بفرستید، صلواتتون یه وجل فرجه یه مکس، بعد برید صلوات بعدی. یه مهمه اونجوری که غذا میخورید صلوات ندید، تون تون غذا میخورید، یکی میبینی با متانت غذا میخوره، حالا یه قاشق هم میخوری، یه قاشق هم خدا بهت داده دیگه، بعد همون یه قاشق بخور، یه ذره وایسا بره و برو قاشق بعدی تو بخور، یکی یکی جزگان اونجوری صلوات هم همونجوری باید انجام بده. کار سوم تو این تقید 5 تایی که داریم، بعد نماز عصر حتما 70 مرتبه استغفار کنید، استغفر الله ربی و اتوب الی. این توصیه امام جواد علیه السلام هست، مهم هم از جانب امام جواد این بس مطرح شده، از رسول الله صلی الله علیه مطرح شده، ولی از امام جواد تأکید بعد نماز عصرش بیشتر از امام جواد هستش. بعدش بین نماز مغرب و عشا، بعد از نماز مغرب بهتره 7 بار آدم باز دوباره ذکر حوقله رو داشته باشه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگیم و آیت الکرسی بخونیم. چون وارد شب میشید باز دوباره، نگم وارد روز میشید گفتم اونو بگید، وارد شب هم میشید گفتم اینو بگید. این ذکر به خاطر محوریه، روز شب تو با هم میدوزد، 7 بار 7 بار هم معنی داره. بعد چی؟ نه همون لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هستش، ولی 7 بار صبح میگید، 7 بار هم شب میبین، همون ذکره. نیتش اینجا بعد نماز بغره بدی، برای شب میگید. این جزء حسناست، جزء هرزا و حسنای بزرگ شیعه همین ذکر حوقل است. بعد آیت الکرسی هم باید بخونید، چون وارد شب میشیم آیت الکرسی بسیار مهمه، نه بخونید، چون مقدار خطرات وساوس شیاطین زیاد شده. ما این دفعه این بحث رو داریم مطرح میکنیم که حالت حسن بگیرن انشالله همه دوستان. یکی دیگرش هم که قرار شد دیگه دارید اجرا میکنید همتون دیگه، 2 رکعت دیگه نماز شب رو داشته بشیم. سخت میشه، ماها میگیم مجبوریم عمل بکنیم، ولی دیگه سعی کنیم دو رکعت نماز شب رو داشته باشیم. از حضرت زینب سلام الله علیها اینو یاد بگیرید، این که دیروز ولادتشون بود، ایشون فردی بود به نماز شب تقید کامل داشت حتی در عصر عاشورا. پس اینو یاد بگیریم از ایشون دیگه. ایشون میشه عقیله، میشه نمیدونم یک عالمتون غیر متعلمه، میشه اینجوری. خب اعمالش هم وجود داره دیگه، آدمیه در این حد که میشه جز برترین زنان تاریخ. خب از ایشون اینو به ارث ببریم، از ایشون اینو یادگار داشته باشیم، دو رکعت نماز شب داشته باشیم خوبه، کنه حداقلش دو رکعت. حالا بعضیاتون که 11 رکعتی هستید بهتر، تنبلا یالا همون جهنم دو رکعتو بخونن. میگه این 5 تا کارو بهش مقید باشیم، 5 تا رم با نگاه به بحث مع فاطمه انجام بدید، یعنی ذیل بحثای برای نزدیکی به حضرت فاطمه میخوایم این کارا رو انجام بدیم. خب اینو داشته باشید، یه صلواتی بفرستیم. خب میریم سراغ بحثای حضرت آدم، امروز به یک جای خوب برسونیم بحثا رو اگه خدا بخواد. بحثای بخش دوم رو تموم بکنیم. بخش اول رو قبلا صحبت کردیم، گفتیم ماجراهای قبل از سجده چیا بود صحبت شد، از سجده تا عبوت دوم دیگه گیر افتادیم، اوج ماجراهای حضرت آدم چون اینجاست، بحثاش انجام دادیم، یه مقدارش باقی مونده این جلسه، این قسمت رو کامل تکمیل کنیم جلسه بعد دیگه بریم برای بعد از هبوط حضرت آدم، ببینیم چه اتفاقاتی میفته. گفتیم حضرت آدم در جنت مستقر شد، کارهای خوب زیاد کرد، یه کارم که نباید بکنه کرد، هم نزدیک شد به اون درخته، هم چشید و هم خورد، که تبعش شد اخراج و هبوط. گفتیم از محدوده بهش اخراج شد، هبوط اول ایشون محقق شد. هبوط اول حضرت آدم به زمینهای شیشگانه بود، غیر زمینه که ما الان هستیم، زمینه بالاتر از ما، زمینه ظاهرن هفتم ایشون وارد شد. به خاطر اینه اونجا از نظر قدی داشت اذیت می شدش. خب توی بحث حضرت آدم بعد از اینکه این اتفاق هبوط اتفاق افتاد، بلافاصله بعد خداوند یه کارایی کرد. بحث قبل گفتیم خدا چی کار کرد برای حضرت آدم؟ خداوند 5 تا کار کرد. بگید اولی چی بود؟ مجتبا شد ایشون. بعد آخه مصطفا نشد بعدش. القاء کلمات بر حضرت آدم اتفاق افتاد. بعد توبه بر آدم اتفاق افتاد. بعد حضرت آدم هدایت شد، بعد مصطفی شد. البته اون 4 تا نوعی بخشی از مصطفی شدن هست، اون 4 تا هم ذیل اون چیز محوری مصطفی شدنه، همه اونها به مصطفی شدن ارتباط دارن. خب دست شما در نکنه، بریم اینها رو با هم مرور کنیم، 2 تاشو بکنیم اینو داره صحبت کردیم، 3 تاش باقی مونده. امروز این 5 تا رو دیگه هر جوریه ان شاءالله صحبت بکنیم. قدم اول حضرت آدم چه اتفاقی افتاد؟ مجتبا شد. الان این کاری که ما میکنیم و کسی میدونه اسمش چیه؟ مثلا داریم تو قرآن آیاتشو دستبندی میکنیم، نظام میدیم، فلان میکنیم، بعد دست همه چی میگیم الان این شد بعد اون شد. معمولا تو تفاسیر که این کارو نمیکنن، تو تفاسیر آیه به آیه تون تون میگن بیان جلو. کسی میدونه اسم این چیه تو قرآن؟ این تدبر هم هست، تدبر یک شیوه است. چرا؟ چه نوع تدبریه؟ نگاه کنید این تدبر تفصیلیه. ما الان وارد فصل آدم شدیم، تفصیل. اینو یه بار صحبت کردم من توی جلسه ای، قرآن تفصیل شده. نگاه کنید قرآن هم ترتیب داره هم تفصیل. او ترتیبش میده سوره سوره. قرآن حالت تفصیل هم داره، تفصیل یعنی فصل به فصل. ما الان در اصل وارد فصل آدم شدیم، بعد وارد فصل شیس میشیم، بعد وارد فصل ادریس میشیم، بعد وارد فصل نوح میشیم، بعد فصل به فصل بهم بیان همون میشه موضوعی. ما الان فصل آدم رو میخواییم بررسی کنیم، که دیگه برای بررسی فصلی همه آیات یک موضوع در کل قرآن چی میشه؟ استخراج میشه و تحلیل میشه. ما الان سوره بقره، اعراف، بعد سوره طه، هج، اینا همه رو با هم ترکیب کردیم در آوردیم بیرون بحثو. این که یه سوره نیستش، با همه. حالا توی تفصیل داریم تدبری کار میکنیم. تدبر میشه این چیدمان. نگاه این که گفتم اول مجتبا بعد، اون اسمش تدبره. از کجا گفتی اول مشتبه؟ بعد میگی الغای کلمات، بعد میگی فلان، اینا از کجا گفتی؟ این تدبره که حالا یه سری استدلالاشو باید مطرح کنم، که استدلالاشو من جلسات قبل تا حدودی مطرح کردیم. اسم این میشه تدبر چیدمانه. این که گفتیم اینا قبل از سجده، اینا از سجده تا عبود، این اسم اینا تدبره. آدمایی که اینجوری قسمت بندی میکنن، دسته بندی میکنن، قرآن تدبر نیاز داره، قرآن نیاز به تدبر داره. این با تفسیر فرق داره. این کاری که ما میگیم اسمش تفسیر نیست، تفسیر یه بحث دیگه است. تفسیر تقریبا در توان ماها نیست، در توان تفسیر بیشتر مال اهل بیت علیهم السلام هستش. تفسیر دقیق ترش اینه ابعاد بالاتر آیاتو یکی بگه. ما چون دسترسی نداریم نمیتونیم بگیم. تعویلم کار اهل بیته، تعویلم مربوط به آینده آیاته. این آیه کجا میخواد برسه آخرش؟ یکی بتونه اونو بگه. این دوتا مال تقریبا جز شمون اهل بیت هستش. دیگران اسم کتاباشونو گذاشتن تفسیر، دقیقش این نیست. تفسیر دقیق ترش میشه تدبر. بعضیشون هم تفصیل هستش، بعضی که حالت تفصیل داره، بعضیشون حالت تدبر داره مطرح میکنن. تفسیر ابعاد بالاتر موضوع رو مطرح کردن. خب بشر خیلی دسترسی به این موضوع الان نداره، جز ابعادی از قرآن هستش که ما خب بهرمون زیاد نیست توش. تعویلم اصلا کار ماهانه، تعویل کار اهل بیت علیهم السلام هستش که انجام ما فقط میخونیم بهره میبریم. ولی آدما میتونن تدبر کنن. اسم این تدبره. میتونی بچینی آیاتو، میتونی بچینی. خدا اینو قرار داده. این لزوما تو یه روایت گفته نشده. بیا یه روایت بگو اینجوری چیده باشه. نه اصلا اینا گفته نشده. این بر تولید علمه. چه داره الان چه اتفاقی میفته؟ تولید علم جدیدی داره اتفاق میفته. از طریق تدبر ما میتونیم تولید علم کنیم. الان در اصل ما این کاریم. جناب ابن عربی یه کتابی نوشته به اسم فصوص الحکم. این فصوص الحکم حالا با محتویاتش کاری ندارم، خیلی قبول نداریم ما محتویاتش رو. اغلبش حالا در حد ایشون نیستیم که صحبت، ولی خب حالا کلا محتویاتش اونقدر از نظر ما دقیق نیستش. ولی فصوص الحکم ابن عربی یا منطقش خیلی جالبه. فصل آدمی، فصل نوحی. او حالا به جای فصل گفته چی؟ فصل فصوص. که بعدن علامه حسن زاده این کتابو شرح کردن، حالا اون ایراداتشو گرفتن یه چیزای اضافه کردن که کتابو، یه کتاب شصو شرح علامه حسن زاده اینا یا شرح حضرت امام رحمت الله علیه، بنی کتاب کتابو پخته‌تر و دقیق‌ترش کرد و کتاب عمیق‌تر شد. بعدن علامه حسن زاده یه فصل هم اضافه کردش، فصل و حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه، در مورد حضرت فاطمه هم یه فصلی جدا. اینا گفتن حالت فصل بندی. حالا دقیق تر از فصل، فصله در قرآن، تفصیله. تفصیل قرآن تفصیل داره. ما میتونیم الان بگیم فصل آدم رو داریم بررسی میکنیم. ما در فصل آدم هستیم، یعنی تمام آیاتی که از نماد حضرت آدم هست در قرآن جمع کردیم، اومدیم داریم چیکار میکنیم؟ تدبر میکنیم توش. این که جمعش کردیم تفصیله، این که حالا داریم میچینیم دستبندی میکنیم بالا پایینش میکنیم، اسم این میشه چی؟ تدبر. حالا چقدر تفصیلمون دقیقه، چقدر تدبرمون دقیقه، یکی دیگه باید نمره بده. فهم کنی یه استاد باید مثلا در از باید خدا نمره بده که آقا اینقدر فهمیدی. حالا بریم الان پیش حضرت آدم فردا روزی میگه این چه چیزایی بود در مورد من گفتی، نه غلط خلوت بودش. حالا ببینیم چقدر ایشون تایید میکنه، چقدر کلا یک عالم بزرگ تایید میکنه یا نه این تدبر درست بود. حالا بریم سعی میکنیم همه ی بحثام لزومن سعی نیست. این یک تلاشه، یک سعیه برای اینکه ما در ماجرای حضرت آدم چیکار کنیم؟ تدبر کنیم. پس یه تفصیل، یه تدبر. ما داریم همه رو جمع کردیم، حالا داریم میچینیم، داریم تدبرش هم میکنیم. بعضی از اساتی تفصیلشون خوبه، جمع‌آوریشون خوبه، چیدماناشون غلطه. حالا من نگاه میکنم یه این چیدمان که غلطه که دیگه اینجوری نباید بچینی. بعضیا تو گردآوریشون هم نقص دارن، اصلا آیات یک موضوع رو در پایان نامه هم نوشته موضوعش فلانه، آیاتش نتونسته درست جمع کنه. یه حداقل فصلشو در بیار، حالا فصلشو درست بیار، بگو این 200 آیه داره دیگه. این در آوردن خود آیه هم یه روش میخواد که چجوری ما کل همش واژه‌ای نیستش. ما الان آیات زیادی رو تو جلسه داریم استفاده میکنم، اینا آیه آدم توش نیست، ولی به فصل آدم چیه؟ مرتبط هستش. خب این نکته ای که حالا گفتم اینا بگیم در مورد روش فراموشتون نشه. خب حضرت آدم مجتبا شد یعنی چی؟ نگاه کنید تو مجتبا شدن جلسه قبل یه مدار معنا کردیم، اینا رو سریعتر عبور میکنیم. یه جور انتخاب شدنه، ولی انتخابی که ظرف تو داره عمیق میکنه ظرفتو، داره دقیق میکنه با برای اینکه یه چیزی بریزه تو ظرفت. مجتبا یعنی توی کتابای لغت انتخاب کردن، جمع کردن، بالا آوردن یک چیز. ما بخوایم برداشت تدبری بگویم تو بحث حضرت آدم، در واقع یعنی اینکه حضرت آدم و خدا ظرفشو داشت مناسب میکرد، آوردش بالا. این ظرف رو چیکار کرد؟ ظرف حضرت آدم دچار یه چالشی شد، خدا ظرف اول چیکار کرد؟ درست کرد. خب جلسه قبل باز مطرح شد، چرا یه نفر باید من چی میخواد مگه خدا به حضرت آدم بده؟ خدا میخواد به حضرت آدم غیبشو بده. بحث خلیفت الله اوجش تو ماجرای غیبه. تعلیم اسما کافی نبود، باید میومد یه جنبه های بالاتر رو خدا میداد به حضرت آدم. خب آیاتش گفتم دیگه، سوره آل عمران 179، فما که وما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند کسی رو بر غیب مطلع نمیکنه، ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، یه دی رو مجتبا میکنه از میان رسولانش که اونا رو میاد به غیب چیکار میکنه؟ مطلع میکنه. حضرت آدم قرار از غیب بهره ببره، حضرت آدم قرار از غیب بهره ببره، به خاطر همین حضرت آدم و خداوند مجتباش میکنه. اول ظرفش رو باید آماده کنه و الا این آدم از بین میره، یعنی بین میره اگه بخواد اون بهش داده بشه، اصلا از بین میره. توی ماجرای قبلی به درخت نزدیک شد، حضرت آدم تو جسمش مشکل ایجاد شد، اگه بخواد غیب و بدون ظرف سازی خود انجام بده، از میپوک حضرت آدم. مثل ماجرای اون کوه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متذكرا، کوه که نمیدونه باید کوه ظرف سازی کنه، اون قلب رسول الله که تحمل این جمعه داره. یا اون کوه در ماجرای حضرت آدم تو حضرت موسی، او کوه طاقت نداره دیگه، او ظرف غیب بخواد توش بزنه طاقت نداره. بخاطر حضرت موسی کلیم الله بود، با اینکه ایشون کلیم الله بود تو اون صحنه باز طاقت نمیبرد، دچار سقط شد، چرا مشکل شد از نظر بدنی هم ایشون تو اون صحنه دچار مشکلات شد، چون قرار بود یه ظرف غیبی اونجا ریخته بشه، یه مظروف غیبی ریخته بشه. خب دیگه چرا حضرت آدم ما میخوایم اینا رو عبور کنیم، حیف این بحثایی که نوشتیم من بهتون نگیم، ما معمولا خیلی چیزا نوشیم همه‌شو اینجا مطرح نمی‌کنیم، ولی نمی‌رسیم، می‌ذارم تخصصی بخشش دیگه، توضیح زیاد لازم داره. خب حضرت آدم با چرا مشتبا میشه؟ یه دلیل دیگه‌ش اینه، چون قرار نبی بشه، حضرت آدم هنوز نبی نیست. این که بعضیا میگن حضرت آدم چرا توی بهشون کار کرد، خب باج اصلا نبی نبود، حضرت آدم تو بهش نبی نبودش که، حضرت آدم هنوز مجتبا هم شد نبی نشد. امام رضا علیه السلام میفرماد، امام رضا میفرماد که فلما اجتباه الله تعالی و جعله نبیا کان معصوما، میگه که بعد از این که حضرت آدم اجتباه شد، بعدش خداوند اون رو نبی قرار داد. نبوت حضرت آدم اون مصطفی شده، تو مرحله مصطفی شده حضرت آدم چی میشه؟ یه نبی میشه تو اون مرحله. خب اینم یه نکته در مورد مجتبا شدن. باز یه چیز جالبم بهتون بگیم در مورد مجتبا شدن و عبور کنیم. خب سوره نگاه بعد مجتبا چی میشه حضرت آدم؟ مجتبا میشه، القا میشه، توبه بر آدم داره، هدایت میشه. نگاه کنید تو آیات قرآن بین مجتبا و هدایت ارتباط وجود داره. کلا آیات مجتبا 8 تاست، تو 6 تاش بعدش یا از هدایت صحبت شده یا نعمت. مثلا وجتبیناهم و هدیناهم، در مورد حضرت ابراهیم و ما شاکرن لعنومه اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم. دقت کنید حضرت آدم هم اینجوری دیگه، اول مجتبا شد، حالا بعد یه اتفاقاتی افتاد، بعد هدایت به صراط مستقیم شد. پس اول مجتباست بعد هدایت. حضرت ابراهیم چقدر قشنگه ترتیب رشد حضرت ابراهیم، حالا بعدا به حضرت ابراهیم برسیم خیلی بحث داریم. اجتبا اول شاکر بود، نگاه این شاکر بشید کم کم مجتبا میشید، یعنی زن برای مجتبا شدن نیاز چی بشید؟ شاکر بشید، این حواستون باشه. حضرت ابراهیم شاکر بود، خدا چیکارش کرد؟ اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم. خب سوره حمد کی حفظن؟ خوب حفظید. چی؟ حالا همه چی میخواد، یکیشو مثال گفتیم، فعلا فصل مجتبا نیستیم، وارد فصل مجتبا رو تو فصل آدم داریم بررسی میکنه. بعدن در مورد همه اینا میشه خودشو یه فصل کرد، اونا دیگه یه بحث جدی، اونقدر نمیخواد الان واردش بشیم، فصل تو فصل میشه. اجتباه و هداه و سوره حمد ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، بعد میگه چی؟ اهدن الصراط المستقیم. سوره حمد مادره، مادر ام الکتاب تو قرآن سوره همه چی باید نکنید. اون تدبر و تفسیر و برداشت از قرآن درسته که ریشه بحث رو بتونی تو سوره آدم تو سوره هم نشون بدی. یه مفسری هستش یه روشش جالبه، این سعید حوا تونسیه، یه کتابی نوشته به اسم الاساس فی التفسیر، تفسیر خوبی هم هستش، تو زندان هم نوشته، ملت زندانی میشه هم نشسته تفسیر نمیشه. بعد این کلا مصری ها دونه اغلبشون تو زندان دفت، سید قطب فلا این همه تو زندان تفسیر نوشتن، به خاطر این تفاسیرشون خیلی هم قیمتی نیست حالا مثلا اونقدر، ولی این تفسیر سعید حوا تفسیر قشنگیه، منطقش برای من جالبه. سعید حوا اومده چی میکنه؟ هر جای قرآن تفسیر میکنه میاد رابطهشو با سوره حمد و آیات اول سوره بقره روشن میکنه. این منطقش جالب بود، منطقش کلا جالبه که میگه من مثلا داره سوره شعرا رو یه چیز میگه، بعد میگه این ارتباطشونا، زورشو میزنه این کارو چیکار کنه انجام بده. کار درستی، از یه جهتی کار درستی. حالا اون قسمت آیات اول سوره بقره چه کاری ندارم، اونجاش نظر ما ایراد داره، چون نتونسته تو سوره هم پیدا کنه، سوره بقره هم چیکار کرده یه ذره اضافه کرده. ریشه سوره چیه؟ حمد. رسول الله فرمود که تمام قرآن در سوره چیه؟ حمد. تمام سوره هم در بسم الله هستش. ما باید بتونیم هر جای قرآن رو برداشت کردیم بیاریم، باید به سوره هم، محکم ترین سوره قرآن سوره حمده، محکم ام الکتابه و اون نه ام الکتاب هستش. خب ما الان ماجرای حضرت آدم و بعدها خیلی من میتونم بحث حضرت آدم مثلا 50 جلسه دیگه هم میشه واقعا صحبت کرد، من میخوام 2-3 جلسه دیگه تموم کنم، ولی یک کد دارم میدم کسانی که موقعی میخوان مقاله بنویسن، پایان نامه بنویسن، کتاب، یکی راهش اینه بحث حضرت آدم رو تو سوره هم بررسی کنیم. نگاه کنید اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم، تو سوره هم قبل از اهدنا الصراط المستقیم چی میگه؟ ایاک نستعین. اجتباه و یه جور نستعینه، درست میگه اجتباه و یه جور چیه؟ نستعین هست، محکم قضیه اونجاست. به خاطر این اون داشت میشه حضرت آدم، خدای معین، پس حضرت آدم رو اینجا کمک کرده. اون شد از درون قوی شدنه، اون یعنی از درون قوی، تقویت از درون. شما یه موقعی میگه من میخوام انصار المهدی بشم، یه موقعی میشه اعوان المهدی، یا اللهم اجعلنی من انصارهی و اعوانه. اون اعوان از اون هستش، درست میگنید اون کردن یک نفر یعنی اونو از درون قوی کردن، یه تیمو از داخل قوی کنی شما اون کردی، از بیرون دشمنشو پس بزنی نصرتش کردی. خب مجتبی پس به خاطر این من اینو خودم فهمیدم، دیدم اون خدا رو شکر کردم که حالا بحثی که در مورد مجتبی کرده بودیم بس ظاهرا اینو درسته، اینکه گفتیم مجتبی از ظرف فردو داره درست میکنه، از طرق دیگه گفتیم، ولی از به سوره هم عرضه میکنیم ببینیم نه سوره هم داره اینو تاییدش میکنه. پس قبل هدایت به صراط مستقیم شما باید اول ظرفت درست شه، شما نمیتونی بری تو صراط مستقیم، اول باید اهل عبادت بشی بعد اون بشی، یعنی ظرفت باید چی بشه؟ بزرگ بشه، بعد بری داخل هدایت بشی به صراط مستقیم. پس اون شدن اجتباه یه جور اون شدن، نوعی از اون هستش، انگار ایاک نستعین حضرت آدم مستجاب شده. حضرت آدم میگه من از خدا از تو طلب اون میگم، خدا گفت باشه من اون بهت دادم، من خدای معین هستم، تو رو قوید کردم از داخل. این شد مجتبی. خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ القای کلمات به حضرت آدم علیه السلام اتفاق میفته. گفتیم فتلقا آدم و من ربهی کلمات، حضرت آدم از ربش کلمات. جلسه بعد گفتیم القا یعنی چی؟ تلقی شد. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ به لقا ربط داره، یعنی ارتباطی برقرار شد بین حضرت آدم و کلمات. بین حضرت آدم و کلمات چی شد؟ ارتباط برقرار شد. لقا یعنی دو نفر با همدیگه یه رابطه‌ای برقرار بکنن، اتصال فقط هم چشمی نیستش، بعد همدیگه رو بتونن مثلا لمس بکنن، درست میگن به این حالت لقا داره اینجا اتفاق میفته، یا یه کار مشترک با هم تعریف بکنن، این میشه اسمش لقا. خب تلقی کلمات یعنی حضرت آدم با کلمات این ارتباط رو برقرار کرد، یعنی حضرت آدم کلماتی شد، آدم کلماتی شد. آقای با ماها چی هستیم اینجاییم؟ ماها عمدمون در بهتران برزخیم، ما یه انسانهای برزخی هستیم، با برزخ کاملا وصلیم، ما لقاء البرزخ داریم، ما با برزخ هستیم، کارهای برزخی هم از ما میخواد خدا عمدتاً. ما میتونیم در حد کار برزخی هم چی کنیم انجام بدیم، بیشتر از اون اجازه میخواد. مثلا حضرت ابراهیم میره تو ملکوت، نکن دیگه میشه یه آدم ملکوتی، یکی میره زیر بالاتر، یکی میره بالاتر، یکی با کلمات حالا ارتباط برقرار میکنه، یکی با اسماء ارتباط برقرار میکنه، اسمی به دست میاد. حالا اینجا لقاء الکلمه اتفاق افتاده، بالاست. کلمات گفتیم چیه معنیش؟ یه معنی نسبتاً جالبی از کلمات شد. کلمات یعنی باطن یک موضوع. کلمات چیزایی هستن به باطن عالم گفته میشه کلمه. باطن کلاً توی روایات آیات گفته منظور غیبه. باطن منظور تو خونه هاتون باطنتونه نمیشه، یا برزخ اینا باطن حساب نمیشه، منظور غیب خدا هستش، فراتر از آسمان ها و زمین و کرسی و اونجا ها رو منظور باطن و یا غیب میا، منظور اونجا هاست، جایی که ملائکه خصوصا دسترسی نداشته باشه، اونجا باطنه. جایی که ملائکه باشن ظاهره دیگه، در اونجا که ملائکه نتونن وارد بشن، اونجا کم کم میره به سمت باطن و غیب عالم. مثلا تو ماجرای معراج از یه جایی به بعد دیگه جبرئیل نمیتونه بیاد. جبرئیل تا آسمان هفتم اومد، تا کرسی هم اومد، آخرای کرسی هم اومد، از یه جایی بعد دیگه گفتش لو اتنمت ان ملتن لاحرقتو. ان مله یعنی به اندازه یه بال مورچه، یه بال مگز، یه بند انگشت من بیام جلو. ان مله این نم مثلا به اینا میگن، به بند انگشت میگن چیز، چون من نازه یه مورچه درشت شبته، بعضی بند انگشتشون بزرگن. بعد مقاطعین این نمل از اونجا میاد، نمل میگم مورچه، منظور اینه، در از نمل همین چیز هست، بند انگشت ما نمله، چون میگه من نازه مورچه هم اینقدر این مورچه های درشت، بعد مقاطعین رو میگم بند انگشت، میگه اندازه یه بند انگشت من میام جلو دیگه میسوزم، یعنی دیگه جا میجاز اونجاها، بس وارد جای خاص داره میشه رسول الله. از اونجا به بعدش دیگه کسی نیست، غیر انسانی دیگه اونجا به بعد وارد نمیشه. کلمه میشه اونجاها، کلمه دیگه میشه اونجا، باطن عالم، حتی باطن اسما. خب چرا خدا حضرت آدمو داره میبره به سمت باطن؟ اینو من یه نکته بگم بعد بریم به سمت توبه. حضرت آدم برای چی رفت تو بهشت؟ حضرت آدم خدا چرا گذاشت تو بهشت؟ بهشت خودش یه پوششه، بهشت به اسماء الله و کلمات ربط داره. بهشتا اولاش اسمایی هم، بعد من در جلوتر کلماتی میشن. بهشتا بهشتا از یه آسمان هایی به بالاتر یه کلماتی میشن، یعنی شما وارد بهشت میشی، بهشت محصول یک اسم خداست، محصول یک اسم خداست. عمده باها محصول، مثلا وارد بهشتای مغفرتی میشیم، غفران محصول اسم غفران خداست، مثلا چون بخشیده شدی الله به اونجا دادن. بعضی وارد اسمای بهشتای با رده های بالاتر میشن، بعضی وارد بهشتای میشن که چند تا اسم خدا درگیره. نکنید خود اون بهشت محصول اون درختی اصل نیستش که، درخت اون چیزی که محصول دیگه، یه چیزی پشت پرده هستش که این درخت ایجاد شده دیگه. خود جنه یعنی چی؟ پوشش. جنین، جنین چیه؟ پوشش دیگه. خود جنین که اصل نیست، اون چیزی که داخل هست اون اصله، اون یه پوششه. مثلا رحم مادر حالت جنین میگیره یه جایی بعد، اون یه پوششه، اونی که داخلشه مهمه، اون فردی که داخل. توی بهشت همچین حالتیه، شما این بهشت رو میخوای به اسماء خدا، به اون محصوله داری نزدیک میشی. بهشت آخر نیست، بهشت تازه اول از نظر ما. شما میگی ما آخرش میریم بهشت، من میگم اولش دوزه، چون شما تازه بهشت رو داری رد میکنی، میگی و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. بهشتا کلن سبحان الله هن. دارم خیلی نیاز به توضیح داره، حالا جاش نیست الان، ولی بهشتا یه بحث جالبی داره. بهشتا عمدتاً ذیل سبحان الله هستن، آخر بهشت میشه الحمدلله. وقتی ما از بهشت در بیایم بیرون میگیم الحمدلله. حالا بعضی هم اولش هم میرن میگن ها، ولی اون حمد اونجا فرق داره. اون کلاسی که تو سوره یونس مطرح میشه اونا خیلی مهمه، میگه یه عده وارد بهش میشن سبحانک اللهم، بعد میگه تحیتهم فیها سلام، بعد میگه و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. آخرین چیزی که اونجا میگن الحمدلله میگن و دیگه در میان بیرون، از بهش در میان بیرون، میرن کجا دیگه؟ میرن یه جاهای خوب. حالا شما قسمت هممون بشه که حالا بریم تو بهشت فعلا بعد، ولی بعدش مهمه. رفتید تو بهشت اول بپرسید بهشت چیه این؟ اونجا البته حوریا هستن بهتون میگن. حوریا این برای صحبت کردنه دیگه، اونجا مصاحبه اینا میگن براتون با حرف میزنن، اونا بیشتر حرفی ان حوریا. بعد تکلم میگن حوری ان، حوار دارن، دارن براتون صحبت میکنن چون اونجا گم میشید والله تو بهشت. خب حضرت آدم رفته بود تو بهشت به چی برسه؟ از نظر ما رفته بود که به کلمات برسه، به باطن برسه. خب نرسیدی، بهت میدم اون باطنو. خود القای کلمات که اینجا اتفاق افتاد در واقع همون آخر بهش می‌خواست این بشه. خدا گفت حالا تو وای نسادی، عجله کردی، باشه من که بخشیدم، تمام شد، مشتباتم کردم، یه کلش بهت دادم. اولش نمیدادم چون ظرفت آماده نبود. ظرفت خودم مشتبا کردم، درست کردم. من می‌خواست، خدا می‌خواست بهشت این قدم به قدم بخوره مشتبا بشه آخرش. ظرف درست نکرد، میگه باشه ظرفتو درست می‌کنم، اینم ریختم توش. چه خدای مهربونیه؟ حق داشت خدا آخرش بگه این حرفو. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. بعد میگه انه هو تواب الرحیم. حق داره خدا بگه من تواب رحیمم. واقعا راست گفت. خدا اونجا رحمت. خدا هر کی بود، ماها بعد از این همه سال در مورد حضرت آدم یه جوری حرف می‌زنیم. خدا بابا یه دقیقه نگذشته گفت من که رحیمم. خدای رحیم اینجوریه. حضرت آدم وارد این صحنه شد، خدا که باشه من تو رو میخواستم این کار رو بکنم، نتونستی اونجوری طاقت بیا، خودم خود به تو مشتبه میکنم. شما یه موقعی بچه رو میفرستید میگی برو فلان چیز رو بیار، بچه میره خرابکاری میکنه، بعد شما مثلا انتظار داره تنبیهش کنی، تنبیهش نمیکنم، یا آفرین پسرم بیا نکن، اینجوری باید ورش میداشی، بیا بگی دستت، بیا این غذا رو میخواستی اینجوری ببر پیش مادرت مثلا. خدا حضرت آدم این کارو کرد، گفت نتونستی اونجوری چیزی که باشه من ظرفتو بزرگ میدم، قرار بود آخرش برسه کلماتو بدونم، باشه آخرشو بده اول میدم دیگه، همینجا بهش داد، همه رو خدا بهش داد. اینا گفت یک شیوه بس خداست. یکی میگه اگه حضرت آدم از بهش در نمیومد، اگه باید در میومد در هر صورت، چون باید میومد زمین، چون در هر صورت باید میومد زمین، آخر بهش چی میشد؟ حضرت آدم کلماتی میشد. خب خدا بهش داد دیگه. مثل شما هم، شما ها الان طرف 10,000 سال از دنیا رفته چی کار میکنه؟ تو بهشت هاست، هی داره ظرفشو درست میکنه. خب شما گیریم الان از دنیا رفتی، فردا امام زمان ظهور خواست میکنه، شما هم خواستن رجعت بدن، تو 24 سال خدا چی کار میکنه؟ همون کاری که با حضرت آدم کرد با شما میکنه. بهشت ها هدفش اینه، هستن برزخ هدفش اینه، برزخ اصلا هدفش اینه. ما میریم تو بهشت ها بابت این که ظرفمون پاک شه، ظرفمون بزرگ شه، که بتونیم چیزی دریافت بکنیم. بخاطر حالا شما میگه من الان از دنیا رفتم، تازه نیومده، از قبل در نیومدم بیرون، میگن امام زمان اومده برگرد. خب خدا اونجا چیکار میکنه؟ خدا زود درست همون کاری که بعضی دانگا سری باد میکنه. خدا سیم میگه الان نمیخواد اینقدر کلاس بری، بیا اینجوری چیز میکنم. شما یه موقعی یه دکتری میاد قرص میده به شما، یه مشکلی داری قرص میده، میگه روزی 3 وعده اینجوری بخوره، اینجوری اینا رو نخور، اینا رو بخور، اینجوری میگه که چیز بشه. یه موقعی مینه تو حرف گوش نمیدی، آمپول میزنه، یه کل اونا یه جا بهت دادم دیگه، برو دام شد عمل گرفتید. خب اونم هستش دیگه، نه یه موقعی اونجوری بهت میده، یه موقع میالا دیگه خورد خورد. حالا حضرت آدم گفت خورد خورد بخور، حضرت آدم عجله کرد گفت خیلی راهی، نه من چجوری بخورم. بعد خدا گفتش که خب بیا عمل بهت دادم. خدایا چرا؟ چون خدا رحیمه. چون خدا چیه؟ انه هو التواب الرحیم. ما الان ماجرای فصل آدمو داریم میخونیم، شهادت میدیم واقعا خدا رحیمه. توی مشکل حضرت آدم چقدر مکس کردیم، هی وایسادیم، هی سینجین کردیم، تو چرا اینجوری کردی، چرا فلان جا رفتی؟ بعد ببینیم خدا یه جوری داره برخورد میکنه. خدا میگه لعنت نداره بابا، انه هو التواب الرحیم، با رحمت برخورد کرد. القای کلمات ذیل رحمت خداست، خدا چون رحیم بود این کارو کرد، خدای رحیم. خب اینم یه نکته ای در مورد بحث القای کلمات، بحثای دیگه بود ازش میگذرم دیگه، حالا بمونه. بریم تو بحث توبه بر آدم. خب خداوند کلمات رو از حضرت آدم القا کرد، حالا باید چیکار کنه؟ اینجا فتاب علیه. باز من بررسی کردم بعضی از ترجمه ها رو، دقیق نیست این ترجمه. تابه فاعلش کیه؟ خداست. حضرت آدم توبه نکرد. حضرت آدم قبل از اینکه مجتبا بشه توبه کرد. حضرت آدم همین دیدین اتفاق افتاد گفت ربنا اننا ظلمنا انفسنا و الا تغفر. حضرت آدم توبه، حضرت آدم اونجا بود. اینجا خدا توبه کرد، فاعل تابه خداست، یا دقیق‌تر رب به اینجا فتاب علیه. تا بر رب علی آدم، تا بر رب علی آدم. خب خدا توبه کرد، پس خدا هم توبه میکنه. ما میگیم تواب، تواب دو جور میتونی معنی کنی. توبه پذیر، من نمیدونم اینو از کجا آوردیم، این خیلی دقیق نیست اصلا ترجمهش، من هیچ جوری نمیتونم اینو در بیارم، ترجمه باید غلط باشه، ولی چون خیلی میکنن آدم احتیاط میکنه بگه غلطه، شاید میگم یه چیزی بلدم، میگن توبه پذیر، نمیدونم اونو، ولی من نمیتونم تواب رو ترجمه کنم به توبه پذیر. تواب صیغه مبالغه اسم فاعله دیگه، و چرا باید بگیم توبه پذیر؟ فهم میکنید تواب صیغه مبالغه اسم فاعله، یعنی تائب، تائب توبه کننده است، نه گیرنده توبه، نه پذیرنده توبه. اون میشه یقبل التوبه. تواب یعنی توبه کننده، این قیمتش خیلی بالاست. اینکه تو توبه کنی خدا بپذیره خیلی قیمتیه، ولی اینکه خدا توبه کنه به سمت تو این چیز دیگه است. خدا مهربان هست، اینه دقیقا. اینکه شما توبه بکنی میپذیره خدا. بعضی ها میگن من توبه کنم خدا میپذیره. خدا میپذیره، خدا اینو قول داده، این جزء قولای خداست. تا قبل از مرگ یکی توبه بکنه من میپذیرم، این جزء قولای خداست، خدا تعهد داده روی این بحث. این که ولی خدا توابه، نه این که توبه تو رو میپذیره، اون هست. این که خدا توابه یعنی اون توبه میکنه بر تو، این خیلی قیمتیه. تاب علی، حضرت ابراهیم اون گناه نکرده که، حضرت ابراهیم اون همه کار کرد. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، اون کار رفعت داد بیتو. چه کاری رفعت بیت؟ اصلا علکی نیست جا بیوت اهل بیت، هم حالت رفعت گرفتن این خاصیت ها رو دارن، ولی رفعت اون خود امامش رفعت میده، اگه اینا رفعت ندن اون بیت ها خاصیت نداره. رفعت میده یعنی آسانسور، حالت آسانسور شده شید. این بیوت مثلا مکه و اینجور جاها و کعبه، مثلا کربلا، مشهد، نمیدونم حرم، اینا حالت آسانسور دارن، این حالت رفعت میشه حالت آسانسور. میخوای ترجمه دقیق بکنم میشه آسانسور. حضرت ابراهیم این کارو کرده، بعد میگه که ربنا تقبل منا، بعد میگه ربنا، میاد همجه جلوتر بعد میگه ربنا و جعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لکه و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. ابراهیم مگه گناه کردی؟ ابراهیم یه گناه نکرده اینجا، ابراهیم یه کار خوب کرده که. ابراهیم این کارا رو کرده، تازه میگه که توب علینا. چه دعای قیمتیه، چقدر قیمتی دعا حضرت ابراهیم، خیلی قیمتیه. به بحثای حضرت ابراهیم انشاءالله به سرعت برسیم، خیلی قیمتی هستش. ایشون آدم بسیار روشیافته، بسیار روشیافته، بعد یکی از بهترین دیگه، بهترین آدمهای دنیا اینان دیگه. خیلی حرفای دقیق، واقعا امامه، واقعا حالت امام داره برای ما، امام ماست. نکن میگه و توب علینا، چقدر دقیق صحبت میکنه، توب علینا. ما میخوام بگیم توبه میکنم به سوی تو، اولش میگی آخرش میگی، تو اولش باید بگی توبه میکنم دیگه. حضرت ابراهیم همین رو ساخته، آخرش داره میگه توب علینا، منتظر توبه خداست. خب تو که این آسانسور کردی، یعنی چی توب علینا؟ یعنی خدا این آسانسور کار کنه. معنی دقیقش مقدم یعنی این، یه آسانسور کار کنه. یه موقع شما آسانسور رو میزنید ولی میگید خدا کار میکنه. تو با علینا میگه آقا من اینو رفتم تو آسانسور، میخوام بزنم به سوی رب، رفتم رب، خدا یا تو اینو قبول میکنی؟ یکی بیاد تو بیت تو به تو برسه، یکی بیاد در بیت الله به شما برسه، این خیلی قیمتیه. تو با علینا یعنی شما یه موقعی آسانسوره هست، میری تو آسانسور ولی هرچی بزنی کار نمیکنه. تو با علینا یعنی خدایا اونور رو باز کردی راهو، آسانسور رو زدی، ما بزنیم میایم پیش تو. این چه قیمتی، چه دعای قیمتیه، دعای بسیار قیمتی کرد حضرت ابراهیم. اینجا دقیق بود این دعایشون، به خاطر این مدل حج بعدن قرار داده شد، این مورد حج بابت این موضوع هستش. خب فتاب علی، حالا فهمید این چی؟ توبه یعنی بازگشت. حالا میگه خدا برگرده بر او، پس یعنی خدا به او وصل شه یه جور، او یه اتصالی با خدا چی کنه؟ پیدا بکنه. یه موقعی شما توبه میکنی به سوی خدا، خدا که میپذیره میگه باشه، من میپذیرم بیا اینجا، ولی لزوماً به اون جایگاه های بالا شما نمیرسی. تو با علینا یعنی از اون جایگاه بالا به من وصل میشی، خدا خودش وصلت میکنه. این ماجرای مهمی بود تو بحث تاب علی. حضرت آدم تاب علی که اتفاق افتاد، این چی شد؟ حالا شد خلیفه رب، حالا شد خلیفه رب. به کی توبه کرد؟ کی بود رب این کارو کرده بود؟ لحظه اول کی گفت از قال ربک للملائکه انی جاعلن فی الارض خلیفه؟ آیه 30، آیه 37 میگه که تا بر رب و علی آدم، همان رب بویی که قرار بود آدم و خلیفه قرار بده، به آدم وصل شد، به سمت آدم رجوع کرد. حضرت آدم بعد از ماجرای فتاب علی، ایشون به نظر میرسه فضای خلیفه براش اتفاق افتاده. اینجا حالت به خدا از این حالت وصل شدش، خیلی ماجرای قیمتی هستش. یه نکته دیگرم تو این بحث یاد بگیریم، خداوندا حضرت آدم رو وقتی دید مشکل خود، یه نکته تربیتی هم بگیم، تربیتش خیلی مهمه. خدا دید حضرت آدم مشکل خود، ننشست خیلی بازخواست کنه، اصلاحش کرد، تعویزش نکرد. یه چی مشکل میخوره زود عوض نکنید. دیدید یه موقع یه وسیله توی خونه خراب میشه، بعضی آدم ها اخلاق مصرفانه دارن، میگن آقا بنداز دور یکی دیگه بگیر. بعضی آدم ها نه، میگن اصلاحش کنیم، در اون همین اصلاحش کنیم، از همین استفاده بگیریم. خدا معمولا شیوش ها اولیه نیست، دومی است. خدا نمیگه بندازش دور یکی دیگه، این همه آدم جهنم، این نمیخواد بیاد بعدی. خدا اینجوری نمیگه، خدا میگه همین رو درستش میکنم. میگه خب آدم مشکل ظرف و ظرف تو درست میکنم، مشکل کلمات رو بهت میدم. شیوه خدا اینجوری، از این شیوه یاد بگیرید، این یه شیوه تربیتیه. بعضی از افراد تو جنگ دیدید این کارو میکردن، مثلا از آدمایی که به ظاهر ما فکر میکردیم خیلی آدمای میزونی نیستن، اخراجی‌ها، از اخراجی‌ها یه نیروی خیلی خوب درست میکرد. شهید برونسی که کاراش این بود، از بچه‌هایی که لات و لوتا و فلان و اینا که سر کوچه این، از اینا یه گردان درست کرده بود، یه گردان درست کرده بود، مثل اینا رحمت آبادی میخواد اماها یه چی درست کنه. ما هم همون اخراجی ها هستیم، ولی درست میشیم، ما هم درست میشیم. فتاب علی اینجوریه، خداوند میگه من همینو درستش میکنم. یه دانش آموز یه بار پیش ما میومدش، پدرش اومد و گفت اینو آدمش کن، نمیخوام چیزی هم قبول شه، هیچی هم نه، اینو آدم بشه فقط. بعد پسر مشکلاتش خیلی زیاد بود، یکی از مشکلاتش این روزی یه پاکت سیگار فقط میکشید، بچه دبیرستانی، کنکورم دازه میخواست بده. بعد سال قبلش 7 8 تا تجدید آورده، بعد یه بساتی داشت، بعدم بی ادب هم بود برای پدرمادر، یه همچین بساتی داشتش. بعد یه مدت باهاش کار کردیم، باهاش چیز کردیم، یه با یه پاکت سیگارش کردم روزی 10 نخ، 10 نخ کردم 8 نخ، 7 نخ، 6 نخ، نمیدونم خودم باهاش چی بکش و فلان. این وسط مزدای سیگارش رو نقد کنه، این چه سیگاری آوردی، برو مگنت بگی، برو فلان کن، اونو به ناچنج بگید، ای دیگه پیشون نمیش تو سیگارو اینور اونورش کردیم، برو بهمن آخر راضیش کرد من به بهمن و بهمن فسخلی و از این چیزا بگیر. هی دیگه آوردیم، اول سیگارای چیز میکشید، دیگه آوردیم این آخر تبدیل کردیم به بهمن، اونم بهمن ریز، اونم یه پاکت رو کردم 10 نخ، 10 نخ بیاد کم کم چیزی و هر 3 روز یه نخ و فلان. آخر اینو گذاشت کنار، گفت یه جهنم دیگه، گذاشتیمش کنار دیگه. پسر رتبهش تو کنکور شد 700. سر میگنی پدرش مادرش اومده پیش من گریه کردش، گفتش ما اصلا فکر نمیگردیم اصلا آدم بشه. میگفت تو تاریخ خاندان ما کسی چه این رتبه ای نیورده. بعدم با کت و شلوار و شیک کوپی اومد پیش ما، مثلا این شیرنی آورده بود که آقا بالاخره جواب داد این کار. یه موقعی رو بعضی بچه‌هایی که هیچکی حساب نمیکنه، خواهم میگم این بچه بخواه جواب اونم استعداد داره دیگه، حالا تو جاره یه دوتا مشکل شده، دوتا مشکل شده، بچه رو که نباید بندازیم بیرون، که بچه رو باید بیاریم درست. حضرت نو او کنعان رو تا لحظه آخر میخواست بیاره بالا، تا حتی بعد از اینکه کنعان مرد، حضرت نو امید داشت اینو میتونه زندش کنه برش گردونه. اون اعتراضی که اونجا میکنه بابت اونو من بعدا تو بحث حضرت نو میگم، این پسرش کی بوده اصلا؟ تا لحظه آخر میخواست بچه بگه. بعضی ما ماها یه موقع بچه حالا دوتا خطا میکنه ولی حالا اینه بندازش دور، این بچه به درد نمیخوره، بچه به درد نمیخوره، این حرفا چیه؟ خدا میخواست با شما این کار رو بکنه که شما تا حالا ده باره نابود شده بودید، یعنی والله اینقدر کاری کردی که خدا باید میگم این دیگه به درد نمیخوره. نه، چرا به درد خدا؟ اونجوری شیوه خدا مجتباست، شیوه خدا مجتباست. میگه نه، اصلاحش باید بکنیم. حالا موضوع ضعف کجا؟ ضعف رو اصلاحش میکنیم، ضعف رو اصلاح میکنیم، توبه برش میکنم و القای کلام این اتفاقا میفته. این یک رفتار تربیتی خداست که انشالله هممون یاد بگیریم. خب بریم یه بعدیش هم من بگم. هدایت آدم، ما هممون انشالله میشیم، خدا لحظه آخر همه رو میگیره. با خدا همیشه باید امید داشت، حواسمون باشه همیشه، تا هیچ وقت خدا ناامید نباشه. خدا آخرش ما رو میگیره، چون حضرت فاطمه وجود داره، چون حضرت فاطمه، خدا فاطمه رو در عالم قرار داده برای همین. حضرت فاطمه کسیه که میره تو اعماق ظلمات، یکی رو میگیره میاردش بالا، ته ظلمات اینه کی، اونو میگیردش بالاخره آخرش میاره بالا. بخاطر این آدما رو زود قضاوت نکنید. خدا بعد از بحث توبه هدایت رو مطرح میکنه، این هم خیلی جالبه. پس معلومه اون تعلیم اسما هدایت نبود. خدا از یادان همون تعلیم اسما کرده، اسمش هدایت نیست، اینا مساوی نیست. یه فرهنگ در قرآن یاد بگیرید. آقا ما واژه مترادف در قرآن نداریم. من یه مقالم تو اینترنت نوشتم، یه ذره تخصصی توی همایشی هم مطرح شدش، به اسم چی بود اسم مقالش؟ بررسی وجوه معنا و نظائر در قرآن، نقدش کردم. یه تفکر اهل سنت اینو به خورد ما دادن، وجوه معنا داریم. الان کلی مقاله هم تو این چیز دارن. من رد کردم، یه چنین چیزی وجود نداره، این حرف اصلا زشته، یه حرف در قرآن وجود نداره. ما در قرآن چیزی به اسم وجوه معنا و نظائر، نظائر یعنی مترادف. به اهل سنت میگیم اینجا گفته امیرالمومنین ولیه، میگه ولی که یعنی همون محب، بعد میگه اینجا گفته محب، بعد میگه محبم که یعنی همون رعوف، بعد میگه چی شده الان دیگه، همه چی رو هم اینجا پیشون دیگه. یه چیزی گذاشتم اون وسط، این همانی، این که همونه، اونم که همینه، اینم که، این که گفت نشد که، این حرف که، یه حرف اصلا ریشه غلطه، یه حرفش شیطانی از نظر ما. تو قرآن اصلا چنین چیزی وجود نداره. حالا تو مقاله من نمیدونم چند تا دلیل آوردیم اونجا نقدش کردیم، بیشتر هم نوشته بودیم. از نظر ما به شدت این قضیه مطروده در قرآن. ما چیزی به اسم مترادف در قرآن نداریم. وقتی میگه مجتبی، مصطفی چی؟ دیگه است. اینا رو با هم قاطی نباید بکنیم. این فرنگ تو اهل سنت به شدت بالا، حالا بخش قابل توجه از اهل سنت، به خاطر این راحت اهل بیتو میذارن کنار، هی میگن این همونه، اون همونه، نمیدونم این مصداقشونه، شروع میکنن اینجوری حرف زدن، بعد آخر میگن این چه نوع بحث کردنه، بعد همه چی ورداشتی گفتی، این همانی کردی، که این همانی کردن برای پیچوندن بحثه، برای رسیدن به معرفت نیستش که. نه، کلا وقتی اینو درست کنیم خیلی چیزا درست میشه. وقتی اینو درست، یه فرهنگمون رو درست کنیم تو برداشت قرآن، بقیهش درست میشه. تو قرآن بس مترادف نداریم، تو قرآن مترادف نداریم. وقتی میگه ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، وقتی میگه من اینو هدایتش کردم، یعنی اینکه بس علم آدم الاسما، اون بحث مجتبا، بحث القای کلمات، هنوز حضرت آدم هدایت نشده. تو بحث القای کلمات حضرت آدم، بدونی حضرت آدم بخشی از کلمات رو دریافت کرد، همه کلمات رو فاتمه نبراش نه، او برای حضرت ابراهیم بود. تا زمان حضرت ابراهیم هیچکی تام نشده، حتی حضرت نوح هم اتفاق نیفتاد براش. حضرت ابراهیم اولین کسی بود که به تمام کلمات مبتلا شد و اون اتفاق افتاد. حضرت آدم به بخش یک کلمه، پس معلومه به کلمه هدایت اصلا برایشون القا نشده بوده. ایشون فتلقا آدم ربی کلمت و هدایت نبوده، یعنی از کلمه هدایت رو دریافت نکرده بوده، که چون خدا بهش دوباره هدایت داره میکنه. پس حضرت آدم هدایت شد. پس میدین حضرت آدم در بهش هدایت نشده، پس مشکلی اونجا نمیتونیم بهش ایراد بگیم، مثلا هدایتی نشده که از آدم هنوز تعلیم اسما شده، میدونه قضیه چیه، چیزایی رو با اسما آشناست، با ماجراهای بزرگ عالم آشناست، ولی هنوز هدایت نشده. هدایت چیه که نشده؟ تبیین، تفصیل، بصیرت، این سه تا جمعش میشه هدایت. کسی که همه چی براش تبیین شده، روشن همه چی، تفصیله، همه چی رو میتونه جدا جدا ارتباطاتشون رو با هم بفهمه، و بصیرت داره و میتونه ببینه کامل. حضرت آدم تازه بصیرت پیدا کرد اونجا. حضرت آدم وقتی یه نفر هدایت بشه چی میشه؟ میشه مهدی. حضرت آدم تازه شد مهدی، تازه شد، تازه فهمید قضیه چیه. قضیه رو کامل چی شد؟ درک بصیرت پیدا کرد به همه عالم. شیطان چجوری آدمو گول زد؟ نذاش آدم بصیرت پیدا کنه. گفت نگاه کن اینو اینجوریه. حضرت من اونجا بصیرت میگه نه من اینو نگاه کنم. بقیشم باید نگاه کنم. تو بصیرت یعنی همه چی اومد دست من. خدا اینا رو به حضرت آدم نداده بود. به خاطر اینه بعدش گفت اشکال نداره بیا من درستش میکنم. چون نداده بود دیگه. شما به یه بچه هنوز درسو کامل ندادی. نه کنین هنوز کلاس اول درس نه دوم درس که هنوز کلاس پنجم نمیتونی ازش امتحان بگیری که حالا بذارن اون قدم قدم درس بده. حضرت آدم کامل درس موضوع از نظر ما جا نه نیاز به هدایت داشتش. نیاز به هدایت داشت. اینجا هدایت اتفاق افتاد. حضرت آدم به هدایت بزرگی رسید. اینجا میشه حضرت آدم اهدنا الصراط. نه کن طبق سوره حمد حضرت آدم داره رشد میکنه. رشد حضرت آدم طبق سوره حمد قشنگ. از اون همون بسم الله شروع شد. بسم الله تعلیم اسما میگه. بعد تو خلقت حضرت آدم میگه الحمدلله رب العالمین. با رحمت مواجه شد، با یه بخشی از دین مواجه شد. بعد اومد اهل عبادت شد حضرت آدم. بعد میگه اون که میره تو توی مثلا بهشت باز گوش میده، هم که وارد بهشت میشه میره اونجا باز فعالیت‌های خدا گفته میکنه، یکیشو نمیگه. اینجا اهل عبادته. بعد اهل استانه شد با مشتبه شدن و القای کلمات شد. حالا داره چی میشه؟ اهدنا الصراط المستقیم. آدم مستجاب شد. آدم وارد چی شد؟ صراط مستقیم شد. آدم تازه اینجا میده که اولین کسی صراط مستقیم تا اون موقع نبود. نرم حالا توضیحاتش داره مفصله، واردش اینجا نمیتیم بشیم. صراط مستقیم که اونجا ایجاد شد صراط تازه. یه دلیلی که حضرت آدم تو بهش مشکل خود دلیلش بحث صراطه. صراط تازه دوره حضرت آدم ایجاد داره میشه. ابلیس با موضوع صراط آشناسا. هنوز خدا آدمو بر صراط نذاشته بود. هنوز بهشت آدم هنوز وارد صراط در عز انگار نشده، یا خود آدم هنوز تو اون حد نرسیده. اینجاست که خدا میگه که حالا من تو رو چیکار کردم؟ و هدایت کردم، قرار دادم در از تو صراط مستقیم. حضرت آدم تو این مرحله وارد صراط داره میشه. بعد از اینجاست که حضرت آدم مصطفی میشه. یه دو دقیقه اینو توضیح بدیم فعلا دیگه این بحث حداقل تمام بشه. حضرت آدم مصطفی میشه. مصطفی میشه یعنی چی؟ تمام ناخالصی های حضرت آدم میره کنار، میره کنار. خالصه، خالص ناب. به قول امام رضا ایشون میشه معصوم. حضرت آدم میشه معصوم. امام رضا روایتشو ببینید چی فرمود. امام رضا فرماید که زمان امام رضا بود داره تو کتاب اعمالی صدوق اومده، میگه که فرماند که فلما اهبت الى الارض و جعله حجتا و خلیفتا عصمه، معصوم شد به قولهی ان الله اصطفى آدم. میگه آدم که ان الله مصطفى شد معصوم شد. مصطفی شدن یه جور معصوم شدنه، نوعی اسمته. معصوم کسی است که مصطفاست. معصوم کسی است که مصطفی شد. دیگه اینجا شد حضرت آدم یکی از تبعاتش معصوم بود، مطهر شد. به تبع این مصطفی مطهر شد و حالا همجی مراحل یکی یکی رفت به اسمت هم رسید حضرت آدم. مصطفی کسیه که خالص شده در حدی که دیگه به اسمت رسید. اسمت وقت گناه نکردن نیستش. اسمت رو بعداً توضیح خواهیم داد. تو ماجرای پسر حضرت آدم که واسه اسمت رو اونجا بذارید توضیح بدیم. ولی حضرت آدم رسید به مرحله‌ای که دیگه خالص ناب. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. مصطفی نه. در مصطفی یعنی کسی که هیچ رجسی نداره. تمام رجسا ازش رفت کنار. حضرت آدم چه مصطفی. تحلیل ما اینه اون چهار مرحله قبل مراحل مصطفی است. مراحل مصطفی شدن حضرت آدمه. اول باید مجتبی بشی، بعد القای کلمات شد، توبه بر آدم شد، هدایت شد. اینا مراحله اصلا مصطفی شدن انگار. بعد اوجش که دیگه به این اسمت و طهارت رسید. مصطفی شدن رو جدی بگیریم. انشالله تو ایام فاطمیه این بحث رو یه ذره بیشتر صحبت کنیم که ذیل حضرت مریم سلام الله علیها. این آیه حضرت مریم رو بعد برید بخونید. آیهش خیلی جالبه. فرماید که و از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. چه آدم عجیبی مریم. دو بار استفا شده. پس استفا شدن درجات داره، چون دو بار مصطفا شده. حالا جالب، مریم کیه؟ مریم جزء آل عمرانه. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران. مریم بنت عمران هست. این عمران آدم خیلی مهمی بوده، عمران که بعداً در موردش ان شاء الله دوران حضرت عیسی رو خواستیم صحبت کنیم، در مورد این جناب عمران باید صحبت کنیم. آل عمران، خدا چه شأنی براش قائل شده، یه سوره به اسم آل عمران گذاشته هستن، شأن بزرگیه. جالبه این آل عمران اولین آلش کیه؟ نگاه، یه زن عمران در قرآن میگه خود عمرانی چی، در مورد خود شخصش نیست، نمود زنش و دخترش و نوش. حضرت عیسی نوه عمرانه. اولین فرد آل عمران مریمه، دومش عیساست. چه آلی بودن اینا، چه آل پربرکتی. اولیش حضرت مریمه. خدا میگه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. بعد میگه که مریم کسی است که به کلمات ایمان آورد. مریم کسی است که به کلماتی و صدقت به کلمات ربها. ارتباط بین مصطفی و کلمات، اونایی که مصطفی میشن دارن کلماتی شدن، یه چیزی شد با کلمات ارتباط پیدا کردن. مصطفی دوم کیه تو اونجا؟ حضرت عیسی. حضرت عیسی خودش یه کلمه است. یه یا مریم، مریم رو نگاه کنین، اول مصطفی میکنه. چرا؟ چون قراره یه کلمه از او به دنیا بیاد. بعد میگه یا مریم ان الله یبشره که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. خیلی یه اوج ماجرای انبیا میاد به سمت ماجرای حضرت عیسی. اینا چقدر آدم های عجیب بودن در تاریخ، خصوصا حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی. اینا چقدر آدم های بزرگی هن. آدم یه واجر رو باشون میاد بینه چه رشدی کردن اینا، چه رشدی. یک زن اون موقع رشد بزرگی، دوبار مصطفی شدن، مطهر شدن، به این مراحل قانت شدن. حضرت مریم آدم بزرگیه. حضرت زهرا سلام الله علیها رو اگر میخواید بشناسید، حضرت مریم رو بشناسید. نبیدونی حضرت زهرا رو میخواید بشناسید تو قرآن، حضرت مریم رو بشناسید، زبدر ازار کنید. ولی هر چیزی از حضرت مریم میبینید خیلی زبدره، خیلی بکنید، درست اون میشه حضرت زهرا سلام الله علیها. هر چی حضرت مریم داره از زهرا داره، بیشترشو داره. اگر او مطهر است، او بیشتر مطهر است. اگر او مصطفی است، او بیشتر مصطفی است. اگر او قانته، او بیشتر قانته. یک روش فهم و شناخت ماجرا از زهرا سلام الله علیها اینه. اینا شد ماجراهایی که خدا بر حضرت آدم قرار داد. مجتبا کرد، کلمات رو بر او القا کرد، توبه بر آدم اتفاق افتاد، هدایت شد و مصطفی شد. این آدم حالا هبوط کرد به زمین. اینا شد آدم اومد تو کره زمین. حالا آدمی که تو کره زمینه، ما بهش میگیم تو کره زمین وقتی به حضرت آدم ما میخواییم سلام بدیم چی میگیم؟ میگیم السلام علیک یا صفی الله. دقت میکنید؟ ما به آدم حالا میخواییم سلام بدیم، میگیم السلام علیک یا صفی الله. میرید توی نجف میخواید اونجا به امیرالمومنین سلام بدید، بعد زیارتنامه حضرت آدم رو میخواید، این قسمت بشه السلام علیک یا صفی مصطفی شدی. مصطفی شدن یعنی خدا او رو صفی الله میکنه. یه نکته آخرم بگم، اینا رو حیف نگم چون جلسه بعد این بحثو دیگه نمیخوام بکنم. 4 تا فعل حضرت آدم و فاعلش رب بوده، مجتبا القا، این همه رب بوده. مصطفی رو الله انجام داده. ان الله اصطفى، نگفت ان الرب، ان الله اصطفى. این توحید قضیه رو چیکار کرد؟ درسته ربوبیت به اللهیت، رب به سمت اللهیت. این خیلی ماجرای نکته داریه این بس. الله این کار کرد. اون 4 تای قبلی رو فاعل رب بوده. توی مصطفی شدن الله وارد میدان میشه. حضرت آدم علیه السلام رو به خاطر این ما نمیگیم السلام علیک یا صفی الرب، میگیم السلام علیک یا صفی الله، خدا تو را مصطفی کرد. درود خداوند بر حضرت آدم و همه انبیا و رسولان و بزرگانی که تو تاریخ اومدن قدم به قدم بشر رو پیشرفت دادن. اینا مایه افتخار بشرن. بشر باید به اینها افتخار بکنه. اینها بزرگان بشر هستن. اینا بشر رو تکون دادن و تغییر دادن. هدیه به پیشگاه همه شون یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.